بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث، یکی از مقدمات بحث واجب به تقسیم مقدمه و شرط به مقارن و متقدم و متأخر پرداخته شد و عرض شد که تصویر شرط متأخر از مباحث پیچیده اصولی است که در این بخش بزرگان به آن پرداختند. مرحوم صاحب کفای بحث را به دو مقام تقسیم کردند، یکی در جایی که شرط متأخر شرط اصل وجوب یا حکم وضعی باشه، یعنی اصل حکم مشروط به شرط متأخر بشه، و مقام دوم این است که خود واجب مشروط به شرط متأخر بشه، نه وجوب، بلکه تحقق وجودی واجب مشروط به شرط متأخر بشه. ایشون در دو مقام اینو بحث کردن و البته خیلی ها دیگه این تفکیک ها نکردن، برای اینکه تقریبا اگر بسیاری از مباحث این دو فصل و دو بخش مشترکه، ولی در این حال ایشون اینو تفکیک کردن. حالا ایشون در اون بخش اول و مقام اول مطالبی فرمودن، ما هم به این شکل تنظیم کردیم، گفتیم که در تصویر شرط متأخر حکم، همین تصویرها در شرط واجب هم میاد، حالا فعلا در شرط وجوب داریم میگیم، در اینکه شرط متأخر حکم تصویر بکنیم، چه حکم وضعی چه حکم تکلیفی، مسالکی وجود داره. در حکم وضعی مثل همون اجازه در باب فضولی است، در صورتی که بگیم کشف حقیقی میکنه نه کشف حکمی، به این معنا که از حین وقوع عقد و انشاء عقد آثار نقل و انتقال و تملیک و تملک مترتب می شود، منتها در صورتی که بعداً اون اجازه بیاد، به حیثی که اجازه که میاد ما می فهمیم که از همون وقت تملیک و تملک انجام شد. وقوع اجازه و حدوث اجازه فی ما بعد موجب می شود که عقد تمام باشه من حین العقد، نه من حین الاجازه، همونطور که در مکاسب دیدید، یا در اغصال لیلیه مستحاضه، بنابر این که بگیم شرط اصل تکلیف نه واجب، میگیم واجب است بر این مرعه مستحاضه که نماز را بخواند در روز و عرض شود که روزه را بگیرد، ولی این وجوبش در صورتی است که شب غسل بکنه، این اگر بگیم شرط وجوبه، که حالا اینجا ظاهر شرط واجبه ولی حالا فرضی میگیم، ولی در به اجازه و به فضولی اونجا شرط وجوب، شرط حکمه، شرط خود صحت معامله است. خب این مقام اول بود. اینجا عرض کردیم که مسالکی وجود داره. مسلک اول که بحث شد این بود که تصحیح بکنیم شرط متأخر حکم را به نحوی که صاحب کفایه فرمودن، مسلک آخون، مسلک صاحب کفایه، که اون مسلک تأکید بر این داشت که لحاظ متأخر شرط است، نه در واقع خود متأخر، و لحاظ امر متأخر وجود ذهنی است و این وجود ذهنی مقارن با خود جعل وجوبه نه متأخره. در عالم خارج اون امر متأخره، ولی اونی که شرط هست همون در مقام شوق و اراده و جعل و اینها، اراده لحاظ متأخره و این مقارنه. این یک مسلک بود که این مسلک محل اشکال بود و اشکالاتی بهش وارد شده بود و ما هم نهایتاً اون رو مورد اعتراض و اشکال می دانستیم. این یک مسلک. مسلک دوم که اینم مسلک دوم رو بحث کرده بودیم، مسلک که اساسش در همین کلمات مرحوم اصفهانی، مرحوم کمپانی است در تعلیقه بندهایه، که بعد از اینکه ایشون همه راه‌ها را برای تصحیح شرط متأخر نقد کردن و نقض کردن و اشکال کردن آخرش 3-4 سطح بحثشو خیلی مفصله. آخرش در 3-4 سطح این مسلک دوم رو تشریح بیان کردن به صورت البته خیلی گذرا و میگن نظر ما اینه و این همونیست که به شکلی در کلمات بعضی دیگه مثل همون انواع و اصول اونها آمده. خب این حاشیه مرحوم اصفهانی و کفایه نهایت و درایه این حاشیه است که میگن اگر کسی بتونه همه مواردش رو بخونه و بفهمه از عهده بر بیاد حتما مجتهده. خب حاشیه و بحثایشون بحثای فوق العاده دقیق و پیشرفته است دیگه. بسیاری از این نکات و مطالبی که متأخرین گفتن اگر تو اون حاشیه کسی دقت بکنه حتما یه سرنخی اونجا میبینه، حتما یه سرنخی در اون میبینه. از بس این حاشیه غنی و پرملات و واقعا پرمطلبه. حالا به هر حال مسلک دوم از ایشون هست که بعضی دیگر متأخرین بهش توجه کردن. این مسلک دوم این بود که در احکام و اینها بحث اعتباراته و در اعتبارات ما دستمون بازه، بحث وجود حقیقی نیست که حالا علت حقیقی و علت اعدادی و امثال نباشه، نه اعتبار میکنه شارع حکمش رو مشروط به چیزی، چون مقام مقام اعتبار و جعل و وضع و قرار داد هست، اون قواعد عقلی در اینجا جاری نیست. اینم مسلک دوم بود که این مسلک هم پاسخ داده شد و گفتیم که این اعتبارات بر یک واقعیت های مبتنی است و اشکال منتقل به اون مرحله ملاکات و واقعیات می شود. اینم مسلک دوم بود. این دو مسلک رو بحث کرده بودیم. رسیدیم به مسلک سوم. مسلک سوم مسلک مرحوم عازی‌های عراقی است. مرحوم عازی‌های عراقی هم مطالبشون در دو، حالا حداقل در دو منبع هست. یکی همون نهایت الافکار که تغییرات ایشونه که دو جلد هست و اخیرا هم چاپ شده بود، یعنی سالها قبل چاپ شده بود، و یکی هم خود اون کتاب اصولی ایشون که مقالات الاصولی، این مقالاته و که اون خودشون نوشتن. مرحوم عازی های مقالات رو نوشتن که جای کفایه رو بگیره ولی نتونست جای کفایه رو بگیره. علت اینه که کفایه ضمن این که عمیق است و موجز و اینهاست، در این حال هم از یک اتقان ادبی و بیانی بالایی برخورداره و به هر حال اون نتونست جای اون رو بگیره. مطالب ایشون در این دو کتابه که یکی تألیف خودشون هست، یکی هم تقریراتشون هست. تقریرات مرحوم آقای آملی، هماشر هاشم آملی هم تا حدی چون شو شاگرد عازی ها بوده و مقید افکار عازی ها را منتقل بکنه، اونم از منابعی است که حرفای عازی ها را تقریر میکنه. این منابعی است که فرمایشات ایشون رو میشه در اونجا دید. ایشون مسلک سومی که دارن مطلب اساسش جدید نیست، همون مسلک صاحب کفایه در مقام دومه که ایشون یه خود پروبالش داده و آورده در مقام اول. ولذا در حقیقت میشه بگیم مسلک سومم هم همون مسلک مرحوم آخونده که با تقریرات و توضیحات اضافی و عوض کردن جا از اون مقام دوم به مقام اول مرحوم عراقی انجام داده. ولذا این مسلک رو میشه گفت که به نحوی مسلک هم آخوند نسبت داد به یه معنا و به صورت خیلی سریع و واضح هم مسلک محقق عراقی است. اینجا آمده این مسلک که مسلک سوم است و مسلک خب مهم و دقیقی هم هست، اینه که میگه که ما نمیگوییم که در شرط متأخر اون امر متأخر مؤثر در اقتضا هست. شرط دو نوعه، یک نوع ما شرایطی داریم که معد واقعی هستند و مؤثر در اقتضا هستند، شرط میاد مؤثر در اقتضا میشه. مثلا میگیم که این چراغ روشن میکنه، به شرط اینکه فرض بگیرید از شبات که مثلا حالا اگر بگیم شرط درسته، در صورتی که این نقد داشته باشه. خب نقد در اینجا مؤثر در اقتضاء، جزء شرایطی است و عللی است که تأثیر در اقتضاء داره. گاهی اینطوره که شرایط مؤثر در اقتضاء هستن، به نحوی جزء علت به شمار میان، منتها تقیدون جزءون و قیدون خارجو با اون شکلی که در جای خودش گفته شده. این یه نوع شرطه، اما همیشه شرط اینطور نیست، بلکه گاهی شرط حالت دوم داره که مؤثر در اقتضا نیست، بلکه اون شرط موجب حدوث یک اضافه‌ای و عنوان اضافه‌ای در مشروط میشه. اضافات هم مرحوم اصفهانی گفتن چند نوعه، ولی یه نوع اضافات مثل همین اضافه بالایی و پایینیه. در اضافه بالایی و پایینی که چیزی بر این یا اون اضافه نمیشه، چیز خاصی نیست دیگه، این اینجوری که قرار بده میشه این پایین بالا، اینجوری برعکس میشه که با یه اضافه تغییری در واقعیت یا تأثیر واقعی اینجا نیست، یه حالت انتزاعیست در نسبت دو چیز که این نسبت موجب میشود که یک عنوانی در این پیدا بشه، یه عنوان انتزاعی در این پیدا بشه. این نوع دوم در واقع در این قسم دوم ما امری که مؤثر در امر دیگری باشه به صورت حقیقی و واقعی نداریم، بلکه یک اضافه است که بین دو چیز پیدا میشه که این اضافه موجب میشه که این مضاف مثلا این طرف یک عنوانی پیدا بکنه و اون عنوان میشه مثلا موضوع ها. وقتی که در بعضی اضافات مثل عبوت و بنوت و اینها یک چیزهای واقعی وجود داره که تکون اون از ماء این هست، اما در بعضی اضافات انتزاعی محض مثل همین بالایی و پایینی که به سادگی همینو عوض میشه و متقبله به یه سری نسبتهای انتزاعی است، نه واقعیتهایی در عینی خارجی که اثر و تأثیرات واقعی در اون باشه، مثل علم و صفل یا مثل این که میگیم دو نصف مثلا چاره، نمیدونم چیزایی از این قبیل. اضافه است، انتزاعی است و موجب این میشود که یه عنوان انتزاعی برای طرف مضاف پیدا بشه، این مضاف میشه عالی، میشه صافه، یا در اجزاء زمانی که میشه متقدم، که میشه متأخر، که در اثر این مقایسه این میشه تقدم و تأخری انتزاع میشه و این میشه عنوان متقدم پیدا میکنه. اینجا شرط نیامده اثری در اون بگذاره، فقط این با اون یه نسبتی برقرار کرده و این موجب شده که عنوانی در اون پیدا بشه. همین، این خیلی فرق میکنه تا اونجایی که مثلا میگیم که شرط نماز طهارته. طهارت که میگیم اونجا اون وضوع یه اثری داره و اون اثر در روح و روان شخص منعکس میشه و در تا وادامی هم که مبتلی نیامده فرض اینه که این اثر باقیه و اونم در این که نماز قبول بشه یا جایگاه معنوی پیدا بکنه مؤثره. این یک سری سلسله از شروطه که جزء مؤثر قرار میگیره، اون تا حالا خود این اون عمل طهارت یا چی نیست، اون تقید به اون میشه جزء که میشه شرط در حقیقت. یک نوع شرایطه که در سلسله علل و مقتضیات میاد و جزء و مؤثر در اقتضا میشه، اما یک شرایطی هم داریم که نه، از همون نسبت‌های انتزاعی گرفته میشه و بدون اینکه اون طرف اضافه بخواد در این مؤثر باشه، ولی در این حال یه رنگی به این میده، یعنی یه عنوان انتزاعی در این ایجاد میکنه. الان در اجزاء زمان شما وقتی که میگید امروز بر فردا متقدم است، خب اون ابتدا به ذهن میاد که این فردا مؤثر در اینه که در امروزه، ولی خوب که حسابش بکنین این در واقع یه نسبته که اومدن اون موجه میشه که ذهن یه نسبتی انتظار بکنه و این نسبت هم موجب میشه که یه عنوانی برای این سوار بشه که عنوان متقدمه. این همون مطلبی است که مرحوم صاحب کفایه در بحث دوم گفتن. مرحوم آغازی ها همون از اونجا وام گرفته آورده در شرایط تکلیف هم پیاده کرده. و نکته اضافه‌ای هم که در فرمایش مرحوم آغازی های عراقی هست در نهایت الافکار اینه که ایشون میگه این نظیر عدم المانه. این هم خودش بحث جالبیه. شما میگیم که در شرایط تکلیف، در شرایط شی، چه در تحقق شی، میگیم یکی ما شرایط تحقق داریم، یکی عدم مانع داریم. میگیم مقتضی و شرایط باید باشد و مانع نباید باشه. خب عدم المانع که میگه ایشون نمیتونیم بگیم مؤثر در وجوده. عدم المانع برای تحقق شی لازمه، ولی نمیشه عدم المانع رو مؤثر گرفت، برای اینکه عدم لا یمکن ان یکون مؤثرا. عدم نمیتونه تاثیرگذار باشه، اعدام نمیتوانن مؤثر در وجودات باشن. خب اونجا چی میگید؟ اونجا باید همین رو بگید. عدم که میگید هر شبات که به عنوان شرط تلقی میشه و برای تحقق میگه به اون نیازه، اونم باید حتما برگرده به در حقیقت همین نوعی اضافات و نسب و حدود وجود شی، حدود وجود شیه، نه اینکه واقعا مؤثر باشه. اینجام که میگید این در بحث ما هم همینه، اینو جزء حدود وجوده و از شبت که محدوده اون امریست که اراده بهش تعلق گرفته. این حدود وجود یکیش هم اینه که این مانع نباید باشه، نه اینکه عدم مانع مؤثر در وجوده، بلکه جزء محدوده اون چیزیست که میخواد وجود پیدا بکنه. فیض باری که میخواد تعلق بگیره به این امر در صورتی اینجا تعلق میگیره که مانع نباشه. عدم مانع جزء حدود وجوده، نه جزء اموری که مؤثر در وجود باشه. این تحلیل البته در کلام ایشونه که این دیگه در فرمایش مرحوم آخوندی ایشون میگه شبیه اون رو ما اینجا میگیم که که اون تحقق اون امر متأخر اون جزء حدود وجود این امره، حدود تعلق تکلیف به اینه و بدون این که در این امر تأثیر داشته باشه. این هم حالا یه اضافه است کلامشونه. اصل مسئله همون نکته است که در اینجا همه اشکال اینه که شما امر متأخر بیاد مؤثر در متقدم بشه. مسلک اول میگفته اونی که مؤثر لحاظه، این مقارنه مؤثریت رو قبول داره، منتها اونی که مؤثره وجود خارجی اون نیست، وجود لحاظش. مسلک دوم میگه اینجا مؤثریت اصلا نیست، برای اینکه امر اعتباریه، مؤثریتش هم به اعتباره و وقتی به اعتبار باشه میشه متأخرم بگیم مؤثره در متقدم. اون مسلک دوم. مسلک سوم میگه نه، اینجا اصلا مؤثریتی نیست در شرط متأخر، مؤثریت نیست، بلکه اضافه ایست که موجب انتزاع، که خود اضافه هم یه امر انتزاعیه و این امر انتزاعی موجب میشه که عنوانی انتزاع بشه از این امر متقدم و همون عنوان هم این عناوین هم موجب حسن و قبح میشه و عرض شود که به این ترتیب اشکال رفع میشه. این هم مسلک سوم هست که مرحوم خراسانی در اونجا گفتن و ایشون در این بحث این را تطبیق دادن و اجرا کردن. این بله، حالا اینجا دو تا بحث اینجا وجود داره که یکیش هم اشاره کردیم. یک اشکالی بود، چون این بحث مقدار نیاز به تقریر قوی تری و واضح تری داشته، کمی هم تکرار کردم یه قسمتش، یه نکاتی هم اضافه کردم. اینجا دو تا اشکال وجود داشت که یکیشو عرض کرده بودیم. یک اشکال اینه که این امر رو که شما جزء مقوله اضافه گرفتید و میگید که این عرض شود که یک عنوانی در این آمده در مقایسه با اون چه که بعد میاد و این خلاف اون قانونه که متضاعفان متکافئانن فی الوجود، این قاعده فلسفی متضاعفان متکافئان فی الوجوده و مثل علم و صفر که میاد باید اینا در وجود یا هر دو فرضی هن یا هر دو واقعی هن و همزمان هن و سایر اضافاته. این یک اشکاله که اینجا اون وقت گفته میشه اینجا المتضاعفان متکافئان نشدن، برای اینکه میگید وجوب اون عنوان از شود که مضاف بودن و طرف اضافه بودن الان است و وجوبش یا صحت در عدم فضولی الان این طرف اضافه و مضاف، ولی یک طرف اضافه اون امریست که بعد میاد و این شد نقض قاعده المتضاعفان متکافئان فی الوجود و العدم فی القوة و الفعل. اینجا یکیش بالفعل، میگید شما فرض اینه که میگید این اومده بالفعل هم هست، عنوانم برای صادقه، ولی طرفش بعد میاد. این یک اشکالی که اینجا آمده بود. وقت اینا دیرو اون روز جلسه قبل عرض کردیم که این اشکال در اجزاء تقدم و تأخر در اجزای زمانه و وجوهی براش ذکر کردن که اینو حل بکنن که اون وجوه هم خیلی هیچ کدام تام نیست و احتمالا مثلا بایستی گفت که این قاعده تکافؤ در امور متصرم تمام نیست، در اموری که متصرمه تمام نیست که در باب زمانه و یعنی جوابی در این بحث مکتب مشاع داده، بو علی سینا داده در باب زمان، جوابی مرحوم مولا صدرا داده در حکمت متعالیه، جوابهای دیگری مثلا میر داماد داده و افرادی دادن، سه چهار تا جواب داده شده برای حل اون تکافؤ. اون جواب ها هیچ کدوم تام نیست و شاید مقصود مولا صدرا البته همینی باشه که عرض میکنیم. باید ما اونجا تو کبرای قضیه و کبرای عقلیش بگیم که نه، این قاعده عقلی وجود نداره، این اضافاتی که در امور متصرم میاد این اجتماع طرفینش در آن واحد لازم نیست، بدون اون هم این صدق میکنه، بدون اون هم این اضافات صادقه و وقتی که بدون اون این اضافات هم صادق باشه اصل اون قاعده که المتضاعفان متکافئان قوتن و فعلا وجودن و عدمن، اون در اموری است که ذاتن یعنی طرفین اضافه ای که در یک فرایند ذاتن متصرم و منقضی قرار نگرفته باشن اون قاعده است. این اون قاعده قیدی داره که مال جای دیگه است و در این امور ذاتن منصرم و متقضی اون قاعده نیست. نه اینکه در قواعد عقلیه استثناء نداریم، ما یه قیدی داره که این مربوط به امور غیر متصرمه و این ولذا حل مشکل در باب زمان اینه، باید بگیم اون قاعده قیدی داره که اونجا رو نمیگیره. شاید هم مولا صدرا همین رو بخواد بگه. اون وقت اگر اون رو بگیم در بحثای ما هم همین رو میشه گفت، میگیم اینجا عرض شود که این عناوینی که متقدم و متأخره که در اینجا میاد در ولو در ذات زمان نیست، ولی در یه امور زمانی است که متقدم به زمانه و در مقایسه با هم میشود همون جوابی که در باب زمان گفتیم اینجا هم بگوییم و رفع اشکال بکنیم و چه در اقصال لیلیت چه در اجازهی که بعد از عقد میاد، میگیم که اینها امور زمانی هستن و این اضافه در زمان یا زمانیاتی که ذاتن تقدم و تأخر دارن لازم نیست این تکافو باشه. ولی این تکافو اشکال دیگریست غیر از این اشکالاتی که تا به حال میگفتیم. این در زمان که خب قابل جوابه و در این نوع امور هم بعید نیست قابل جواب باشه. این اشکال اول بود که حالا فکر میکنم قابل جواب باشه از جمعه کنیم. اشکال دومی که به این وجه ممکنه بگیری گرفته بشه و شاید هم ایشون هم ذهنش همین بود و اون اینه که درسته شما این را آوردید میگید جزء مؤثر مثل اون شرایط علل اعدادی و اونها به اون شکل نیست و امر انتزاعی و اضافی گرفتید و میگید با این نسبت و اضافه ای عنوانی در این پیدا میشه. ممکنه کسی جواب اشکال دومی به این بحث بکنه غیر از تکافو، اون اشکال بگه که علی رغم این که شما یه امر انتزاعیش گرفتید و در نسبت و اینها، ولی به هر حال در متن این امر انتزاعی لهو منشاء و انتزاعه، یک امور انتزاعی هم یه واقعیتی داره، یه انتزاعی داره، یک تأثیری ولو انتزاعی داره. ببینید همینجا که میگیم این بالاست و این پایینه، به نحوی اون امری که در بالا قرار گرفته مؤثره دیگه در این که این نسبت پیدا بشه، و این نسبت هم مؤثره در این که این بشه چی؟ محکوم به این که سفله. این دو در هم بالاخره یه تأثیری گذاشت، یعنی اون وقوع این شی در این نقطه الان که دست آمد در این نقطه قرار گرفت، این مؤثره در اینه که نسبت علم و صفت پیدا بشه، و این نسبت هم مؤثره در اینه که این محکوم بشه به عنوان سافل، و بالعکس این مؤثره در اینه که نسبت پیدا بشه و در نتیجه مؤثره در اینه که این بشه عالی. این نیست که شما بگید دیگه اینجا هیچ تأثیری در کار نیست. این اشکالیه که به مرحوم آخوند و مرحوم محقق عراقی ممکنه وارد بشه که یک وقتی تأثیرات عینی است، میشه اونجا شما همونیست که شما میگید جزء مقتضیه، تأثیر عینیه. یه وقتی هست که نه، تأثیرات عینی نیست، تأثیر انتزاعیه، ولی همون هم بالاخره لهو حظ من التأثیر. نهایت اونچه که شما در این مسلک طی کردید اینه که میگید شرط متأخر مثل شرط متقدم هم گاهی اینطوره، اثر عینی ملموس نمیگذاره، اما و میگید اینجا از مقوله اضافه است که امور انتزاعیه، ولی بالاخره در همین امور انتزاعی که جزء معقولات ثانیه هم به حساب میاد، یک نوع اثر مؤثریت و تأثیر، تأثیر و تأثیره در عالم انتظائه، عالم انتظام لهو حظ من الوجود. اعتباریات به معنای غیر انتظائی که نمیگید، اگر اعتباری به معنای غیر انتظائی بگیرید میشه همون مسلک دوم. نه، اینا شما اعتباری معنی انتظائی معقول ثانی فلسفی میگیرید، به این معنا که بگیرید لهو حظ من الوجود، و اون وقت عملا یه نوع اثر و تأثیر و تأثیری با در متن واقع باشه، و شاهدش هم الان همین جاست دیگه. شما در علم و صفر الان این در اون اثر داره یا نداره؟ اثر داره، برای اینکه وقوع این در اینجا موجب شد که این نسبت پیدا بشه، و این نسبت موجب شد که این بشه سافل و بشه عالی. پس محکومیت این دست به این که سافل است، این تحت تأثیر این عالیه، و محکوم شدن این عالی به علوم تحت تأثیر این سافله. منتها این تأثیر و تأثیرش تأثیر و تأثیرهای از قبیل معقول ثانی و انتزاعی است، مثل که شما بگید که الشیء امکن فوجب فوجب فوجد فوجد، مثلا اینجوری. شما این که بگید فقر وجودی علت چی است؟ علت عرض شود که فقر وجودی علت احتیاج به علته، توجه کردید؟ این که میگید این علت اونه، این که در خارج که اینجا نیست که این وجود عینی باشه، اون وجود عینی این علت و معلول باشه، این علیت هایی که میگید منشه احتیاج معلول به علت چیه؟ میگید فقره، امکانشه، امکان حالا ماهوی وجودی. شما میگید امکان ماهوی یا امکان وجودی علت احتیاج معلول به علته، این علیت که علیت حقیقی عینی نیست، این علیت چیه؟ انتزاعیه، ولی علیت انتزاعی واقعی یه منشأ انتزاع داره، یعنی تأثیر و تأثیر واقعیه. ولذاست که در فلسفه ملاحظه شده که علیت و معلولیت گاهی در امور عینی است، مثل که میگیم الله علت وجود العالم، یا گردوندن این دست علت این است که این قفل باز شد. اما گاهی علیت علیت انتزاعی است، مثل که میگه امکان وجودی یا امکان ماهوی علت احتیاجه. اینجا اینجوری نیست که احتیاج چیزی باشد و اینم یه چیزی رو بگیم این احتیاج رو ایجاد کرد. این انتزاع ماست، ولی این انتزاع انتزاع اعتبارات زوجیت و ملکیت نیست که همچون قراردادی باشه. این انتزاعی است تابع یک واقعیاتی که به شکل معقولسانی و انتزاعی وجود داره. اینجا هم در باب اضافه شما میگید که اون امر متقدم و متأخرانها اثر عینی واقعی رو این امر نمیگذارن. خب این تا حدی بار سبک شد، ولی بالاخره این طرفی که بعد میاد در زمان هم همینطوره، این اثر گذاشت در اینکه نسبتی پیدا بشه، این نسبت هم اثر گذاشت در اینکه این محکوم به این عنوان بشه. ولی اون که اینا جدایی در خارج نداره که علیت و معلولیت عینی باشه، ولی نوعی علیت و معلولیت انتزاعی هست. در عدم المانع هم همینطوره، در عدم المانع هم بالاخره عدم المانع در تحلیل انتزاعی که منشأ واقعی هم داره، این یه نوع اثر گذاشته در اون، اون تا اثرش اثر انتزاعیه. و به این ترتیب اون اشکال یعود الاشکال، یعنی شما بگید که چی شد، بگیم که تأثیر رو شما بار رو سبک کردید ولی کلن بر نداشتید، کلن بر نداشتید. این همون چیزیست که ذهن مرحوم ناینی رو گرفته و نمیتونه بیاد اصلا شرط متأخر رو تصریح بکنه به این شکلی که متعارفه، نمیتونه تصریح بکنه. یعنی برخلاف آخوند و مرحوم آزیاب و به یه شکلی هم مرحوم اصفهانی، مرحوم ناینی نمیتونه تصریح بکنه. چرا؟ برای اینکه احتمالا همین در ذهن شریفشونه که میگه حتی این روشی که استادمون طی کردن مرحوم آخوند یا معاصرشون مرحوم عراقی طی کردن، این تأثیر و تأثیر عینی به نحو علت و معلول خارجی رو برمی‌داره، ولی تأثیر و تأثیر در حد علیت و معلولیت انتزاعی که لهو حظ من الوجود اینو برنمی‌داره و از مشکل سر جای خودش باقیه. و به این ترتیب اشکال سر جاش باقی میمونه. اینم مسلک سومه که حالا با این دوتا اشکال، که اشکال اولش قابل دفع باشه ولی اشکال دوم خب اشکال مهمیه که باید روش تأملی کرد، و بعضی مسائلی که دیگه که انشاءالله فردا امیدواریم بتونیم تمام بکنیم این بحث را. سلام.